أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر اللهم صل على محمد وحججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما و عزیزان نمازگزار برادران و خواهران عزیز رو توصیه میکنم به رعایت تقوا و انجام واجبات، اهتمام بر تکالیفی که بر عهدمون قرار گرفته. خب هفته پرمناسبتی رو ما در پیش داریم و حوادث و وقایع گوناگونی که درش قرار داریم. به بعضی از اینها من با توجه به اولویتی که میبینم خدمتتون اونها رو عرض میکنم. اولین مسئله حلول ماه رجب هست که در آستانه این ماه عزیز و ماه با عظمت و پر خیر و برکت قرار گرفتیم که آخر هفته ما ورود به این ماه رو داریم. انشالله زمین سازی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم برای اینکه بتوانیم از این ماه و از این ظرفیت عظیم معنوی برای خودسازی و برای تجدید حیات معنوی در زندگیمون انشالله بهره لازم رو ببریم. یک ماه استثنایی است، میشه از این ماه برای زائقه سازی دینی و معنوی برای خودمون و هم برای جامعه با برنامه ریزی دقیق انشاءالله زمینه هاش رو فراهم بکنیم. خب بخشی از این کارها به طور معمول انجام میشه، یه بخشایی برنامه ریزی هایی داره مثل بحث اعتکاف که توسط مجموعه هایی که در موضوع اعتکاف در شهرستان ها باید فعال بشن برنامه ریزی بکنن تا عزیزانی که علاقه مند هستن برای حضور در این مراسمات انشاءالله حضور پیدا بکنن. ما توصیه میکنیم بزرگترها رو، مخصوصاً بزرگترها رو، چون موضوع اعتکاف که از برکات ماه رجب هست در حقیقت برای کسانی است که در مسیر دیانت، در مسیر عبودیت قرار دارند، یعنی کسانی که تجربه های لذت بخش موفقی از دینی، تجربه های دینی و معنوی در زائقهشون هست و باید اینها رو تقویتش بکنن. اهل نمازن، اهل مسجدن، اهل روزن، اهل زیارتن، اهل خلوت با خدای متعال هستن. اما خدای متعال یه چند روزی رو به صورت ویژه و استثنایی برای اینها در نظر گرفته که یه مقدار بیشتر از مسائل دنیا فاصله بگیرن، کسب و کار، شغل، مسئولیت از هرچه هست، یه دو سه روزی رو فاصله بگیرن در این ماه عزیز و از برکات ماه اعتکاف به عنوان سرمایه و ثروت ارزشمندی که بتونه تا آخر سال اونها رو همراهی بکنه برخوردار بشن. فلذا امیدوار هستیم که انشاءالله برنامه‌ریزی داشته باشیم برای مسائل معنوی این ماه در فضیلت ماه رجب. یکی دو تا روایت عرض کنم. اولینش از خدای متعال که در یک حدیث قدسی فرموده جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اتسم به وصل بی. فرمودن ماه رجب رو من یک ریسمان محکم و یک ریسمان مطمئنی بین زمین و آسمان قرار دادم، بین خودم و بین بندگانم، که از این فرصت استثنایی بهره بگیرن. هر کسی از ظرفیت های این ماه استفاده لازم رو بکنه میفرماید که قطعا به برکاتش هم میرسه. فمن اعتصم به وصل بی، هر کسی که بگیرد این ریسمان محکم رو و مطمئن رو برای اینکه خودش رو به من برسانه، تردید نکنه در اینکه این اتفاق میفته و به من نزدیک خواهد شد. خب این نشون میده که به حال خدای متعال این ایام رو تدبیر کرده، ماه رجب رو برای نزدیکی بندگان به خدای متعال. و یک روایت هم از رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن رجب شهر الله العصب، عصب با صاد، رجب شهر الله العصب، یصب الله فیه الرحمه علی عباده. ماه رجب ماه ریزشه، رحمت الهی در این ماه بر بندگان خدا فرو میریزه و سرازیر میشه، مثل بارانی که از ابرها در آسمان فرو میریزه، دشتهای تشنه رو سیراب میکنه، ذخایر ما رو آماده میکنه، فراهم میکنه و میتواند باعث نشاط و شادابی و تراوت هم اشخاص بشه و هم طبیعت بشه. این خاصیت رو در ماه رجب شما میبینید، رحمت الهی در این ماه ریزش داره. البته خدای متعال خدای رحمان و رحیمه، یک لحظه رحمتش از ما قطع نمیشه، نگاهش، نگاه پرمهرش به بندگانش قطع نمیشه، عنایتش بر نمیگرده. یک لحظه اگر این اتفاق بیفته فرو ریزد قالبها، زمین و زمان به هم میریزه. بنابراین رحمت الهی مستمر، اما ماه رجب خدای متعال یک عنایت ویژه‌ای داره، یک رحمت پربارش روی همه بندگانش. ما در این ماه شاهد هستیم انشاءالله در این ماه از این فیض بزرگ بهره‌مند بشیم، احیا بشیم، دلامون زنده بشه و بتوانیم انشاءالله در جامعه هم به همین شکل نقش‌آفرینی رو ما داشته باشیم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم مناسبت نه دی، یکی از روزهای مهم تاریخ انقلاب، از روزهایی که مصداق یوم الله. یوم الله در فرهنگ قرآن به روزی گفته میشه که اتفاقات بسیار مهم، بسیار تأثیرگذار و تحول آفرین در اون روز رخ بده، اونو بهش میگن یوم الله. و الله همه روز روز خداست، همه مکان مکان خداست، همه روز روزای خداست، همه منتسب به خدای متعال است. اما اون روزی که خدای متعال اون روز رو مبدع یک تحول عظیم و سرآغاز یک تحول بزرگ در فرد و در جامعه و در تاریخ بشر قرار داده باشه اون روز میشه یوم الله. و نوحده یک چنین اتفاقی است و قرآن هم به ما توصیه میکند که ایام الله رو مرتب به یاد بیارید، فراموش نکنید. این که بعضی میگن چرا شما هی میخواید این مسائل رو یادآوری بکنید، یه اتفاقی بوده در یک دهه رخ داده، دو نفر یه غلطی کردن، بگذارید تمامش بکنید. نه، فذکرهم به ایام الله. قرآن میفرماید که یوم الله رو پیوسته به یاد مردم بیارید، مردم بدونن در چه شرایطی بودن، چه اتفاقاتی رخ داد، چه عاملی باعث شد که مردم از اون شرایط و از اون وضعیت سخت و رنجاور و ملالاور و مهنت‌آمیز فاصله بگیرن. اینا رو باید مرتب به یاد مردم بیاری. شما اگر به یادمون نیاد این مسائل فراموش میکنیم. ماها فراموشمون شد قبل از انقلاب چه شرایطی داشتیم، ماها فراموشمون شد قبل از انقلاب وضعیت مالی، وضعیت اقتصادی، وضعیت رفاهیمون چه وضعی بوده، روستاهامون چه شرایطی داشتن، وضعیت علمیمون در دنیا، وضعیت سیاسیمون در نظام بین الملل، اینها رو فراموش کردیم. خب اونهایی که نسل جوانن بعد از انقلاب متولد شدن، اونها که خب نبودن ببینن تا آگاهی لازم رو داشته باشن، بر اونها خیلی عیب نیست، خیلی عیب نیست. البته باید برن مطالعه بکنن تاریخ را و بفهمن حقایق را. اما خیلی از ماها که قبل از انقلاب رو درک کردیم، اون روزهای تاریک، اون روزهای هولناک، اون روزهای وحشتناک، اون روزهای استبدادی، اونا رو فراموش کردیم، فراموش میکنیم. اینا باید مرتب بیان بشه. و یوم الله نوحده هم یکی از همین حقایق، یکی از همین واقعیت هاست که باید پیوسته بیان بشه. درس هایی و عبرت هایی در این واقعه وجود داره که ما باید اونها رو پیوسته به یاد بیاریم و به همدیگه گوشزد بکنیم. من با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با این مسئله به چند محور اشاره میکنم. اول اینکه یکی از درس های مهم که باید مورد توجه قرار بگیره و مورد بازخوانی این هستش که همه ما پایبند به قانون باشیم. مشکلی که در سال 88 رخ داد، در فتنه سال 88 که هنوزم آثار و تبعاتش باقی است، بعضی از اونها هنوزم اظهار ندامت و پشیمانی ندارن، یکی از دلایلش پایبند نبودن به قانونه. همه باید قانون مدار باشن، همه باید پایبند به قانون باشن، پایبند به تصمیمات نهادهای مشروع قانونی باشن. خب اگر ما قانون رو بهش توجه نکنیم، سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس این یه مسئله که ما باید تأکید داشته باشیم روی بحث قانون، و به وسیله قانون هست که میتونیم از بحرانها و تمکین در برابر قانون هست که میتوانیم از بحرانها ما خلاصی پیدا بکنیم. نکته دوم، صیانت از جمهوریت نظام و رکن مردم سالاری. این یکی از درسای مهمی بود که مقام معظم رهبری به ما دادن. همونایی که دم از مردم سالاری میزدن، همونایی که بحث از دموکراسی رو مطرح میکردن، در مقابل تصمیم مردم و انتخاب مردم ایستاده بودند و اصرار داشتن روی این که انتخابات باطل بشه. حضرت آقا حفظه الله می فرمودن نه، باید ما در برابر قانون خاضع باشیم و ما نمی توانیم رأی مردم رو باطل بکنیم. این اون نکته مهمی است که ما در هر شرایطی باید حافظ منافع ملی که مهمترین از اونها، مهمترین اونها بس جمهوریت نظامه، باید اون رو توجه داشته باشیم. ما باید با بیگانگان و عناصر ضد انقلاب و بحران آفرین که سرپنجه های داخلی دشمنان قطعی و مسلم ما هستند در داخل کشور، ما باید با اینها مزبندی شفاف و روشنی داشته باشیم. نمیتونیم از یه طرف خودمون رو در نظام ببینیم، از یک طرف نقش اپوزیسیون رو بازی بکنیم. این دوتا قابل جمع نیست. کسی که تو نظامه، کسی که توی مسئولیته، کسی که ادعای وفاداری به نظام و اسلام و انقلاب داره، نمیتونه در نقش یک اپوزیسیون برانداز دستور گرفته و فرمان گرفته ای از دشمنان ظاهر بشه. این هم نکته ای که باید بهش توجه داشته باشم. و نکته دیگر، تأکید روی مسئله بصیرت و تقواست که در شرایط بحرانی، در مواقع فتنه، بزرگواران اون چیزی که انسان رو نجات میده، چون فتنه شرایطیست که خیلی ها پاشون میلغزه، خیلی ها ممکنه دچار خطا و اشتباه بشن، یه وقتی یک تصمیم غلطی بگیرن، برای یک عمر خودشون رو ساقط کنن. خب تو این شرایط اون چیزی که میتواند قوتو نمای نجات انسان باشه از این بحران ها، تقوا، دیانت، ولایت مداری، یعنی حرکت بر مدار ولایت، و بصیرت و آگاهی است که ولایت مداری در شرایط فتنه از جلوه های بصیرته. یعنی اونایی که دارای بصیرت هستن، اونا سعی میکنن تو این شرایط خودشون رو منطبق بکنن با رهبری نظام، با ولایت، ببینن رهبری نظام چی میگه. حتی اگر تحلیل اشتباهی به نظر من مثلا یک عنصر سیاسی، به نظرم رهبری تحلیل اشتباهی داره یا تحلیلی داره که با زائقه سیاسی من نمیسازه، باید بدونم که الان شرایط شرایطی است که من باید اقتدا بکنم، تأسی بکنم، چون و چرا نداشته باشم. و این خطایی بود که برای بعضی از عناصر دخیل در فتنه 88 متاسفانه رخ داد و از مدار حرکت، از حرکت بر مدار رهبری فاصله گرفتن. خب اینها درس‌های بسیار مهمیه و میتواند آینده ما رو کاملا برای ما شفاف و روشن بکنه. ما سال روز شهادت علامه مصباح، ارتحال علامه مصباح رحمت الله علیه رو داریم، اون شخصیت بسیار عظیمی که نقش بسیار مهمی در تقویت منطق مقاومت در جبهه لبنان داشته. در سال 78 به درخواست سید حسن نصرالله، این شهید عزیز و بزرگوار، آیت الله مصباح سفری به لبنان داشتن، برای فرماندهان اونجا جلسات بسیار مهم اعتقادی و بر اصولی و مبنایی برگزار کردن، حدود 10-12 جلسه فقط با فرماندهانشون داشتن که بسیار تأثیر گذار بود، هم در تقویت مبانی فکری دینی اونها و هم در تجدید روحیه اونها با توجه به اون اخلاص و تقوای بسیار مثال زدنی که آیت الله مصباح رحمت الله علیه داشتن، تونستن پایه یک منطق بسیار مهمی رو که اشراب شده از قرآن و روایات اونجا بگذارن. و این ارتباطه تا آخر هم همچنان بوده، یعنی تا اونجایی که امکان و شرایط فرصت رو در اختیار ایشون قرار میداد، ایشون سفرهایی رو به لبنان داشتن با نیروهای حزب الله، با مجموعه نیروها. و این عرضم موضوعشون که نقش ایشون رو در بحث مقاومت بسیار خاص میکنه. و همچنین شهید بزرگوار، شهید سردار سلیمانی، که اتفاقات بسیار مهمی رو که ما شاهدش هستیم در جبهه مقاومت و شکستایی که تحمیل شد بر داعش و در یک مقطع خاصی و همچنین اربابان اونها مرهون مجاهدت و اخلاص و تلاش شبانه روزی این مرد بزرگ مجاهد بود که گرامی می‌داریم یاد و خاطره این دو شخصیت عزیز و تأثیرگذار رو انشاءالله عزیزان در مراسمات و برنامه‌هایی که برای یادبود و بزرگداشت این دو عزیز برگزار میشه انشاءالله اهتمام داشته باشم شرکت کنن. خدایا به عزتت قسمت میدم ما رو مدیون خون شهدای عزیزمون قرار نده، ما رو پاسدار خون شهدای عزیزمون همواره قرار بده. خدایا راه شهدای عزیز رو که یک راه پر افتخاره همواره در پیش روی ما به عنوان یک راه حیات بخش و نجات بخش و سعادت آفرین قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.